امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بی قرار تو هم و در دل تنگم گله هاست، بی قرار تو هم و در دل تنگم گله هاست. آه بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست. مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب، در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست. بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است، مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست. باز میپرسمت از مسئله دوری و عشق، و سکوت تو جواب همه مسئله هاست. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه خانم ها و آقایان بیننده های خوبمون. آرزو میکنم در هر کجا که هستید بهترین ها نصیبتون بشه. عید میلاد با سعادت امام حسن عسکری انشالله مبارکتون باشه، و انشالله عیدی امروز ما ظهور فرزندشون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشه. حاجای قرائتی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید. امروز انشالله مبارک شما هم باشه.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم
سلام. علیکم و رحمت الله.
حال شریف چطور آجا؟ خوب هستید انشاءالله؟
خدا رو شکر.
الحمدلله. خیلی خوشحالیم در روز میلاد با سعادت امام حسن عسکری خدمت آجای قرائتی هستیم و خدمت شما دوستان خوب بینندمون. همین اول بحث امروز، قبل از اینکه وارد بحثمون بشیم، میخوام از آجاها تقاضا بکنم که به یمن امروز انشاءالله یک عیدی به ما بیننده ها بدن انشاءالله.
عیدی من انشالله آیه و حدیث دادی.
بله ما هم همین توقع رو داریم.
چون یکی به یه بازاری گفت که یه 100,000 تومان پول بده با 6 ماه مدت. گفت پول ندارم، مدت هستی میخوای بدیدم. حالا من حدیث هستی میخوای میخونم.
هستیم خدمتون میشنم.
روز تولد آقا امام حسن عسکری علیه السلام رو تبریک میگم، و یه حدیثی است از امام حسن عسکری که میگه الفقیه. فقیه کیه؟ الفقیه من انقض الناس انقض با قاف و دال زل، انقض غریق. الفقیه من انقض الناس من شر اعدائه. فقیه کسی است که مردم را از دشمن برهاند. یعنی به هر ملایی فقیه نمیگن. ممکنه کسی خیلی محقق باشه، متتبع، پژوهشگر باشه، ولی هیچ منکری رو نتونه از جامعه برداره، هیچ آدم خالص نجات غریق نداره، مثل شناگر هم میتونه نشسته نگاه میکنه. الفقیه من انقذ الناس من شر عبده. نمونه بارزش مثلا حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، این مردم را بالاخره از آمریکا، از شر شاخهای آمریکا، شاه و رژیم نجات داد.
دست مردم گرفت.
من انقذ الناس من شر عبده. بنابراین من هر کجا هستم باید نگاه کنم دوره برم، فامیل، کوچه، محله، مدرسه چه کردم. کارهایی که رسمی ما میکنیم دلمون رو برای کارهای رسمی خوش نکنیم. میشود دست یه نفر گرفت، حالا یه کسی رو بهش شبهه انداختن، تو ذهنش تیغ رفته فرو، مثل یه تیغ میره تو پا،
بله،
نمیشه راه رفت. گاهی هم یه شبهه میره تو مغز، آدم بدبینه، شبهه داره، اگر شبهه رو در بیاریم اینو نجاتش دادیم. اگر گرفتار، به هر حال هر رقم گرفتاری داره، تا دشمنای درونی یا بیرونی، اینو با دستش گرفت نجاتش داد.
بسیار
و حالا به برکت امروزم من ولو بحثای زیادی داشتم، فکر کردم یه چند جلسه راضی بودم خود ما، حالا من که فقیه نیستم ولی به عنوان طلبه بتونم مثلا یه شبهات رو از ذهن افراد
خیلی خوبه
بیرون بدیم. یه پوست خیارای زیر پا افراد ممکنه باشه، چیزی هم نیست، ولی بالاخره یه پوست خیار میتونه یه پهلمون رو بندازه. و بحثمون رو رو این مسیر قرار بدیم که چه عواملی باعث میشه که انسان دلخور میشه، تو ذوقش میخوره و کم کم سبب انحرافش ممکنه بشه. یه عوامل رو اگر بررسی کنیم، من یه 60-70 عامل تو نوشته هم هست.
خیلی خوب، من پیش بینی میکنم که بحث امروزمون حجارت خیلی بحث خوبی بشه. ازا دعوت میکنم از همه بیننده های خوبمون که حالا بیننده برنامه سمت خدا باشن. یه وقتایی شاید همه ما احساس کردیم، احساس میکنیم که دین اون جذابیت لازم رو اونگونه که به ما گفتن نداره. یه وقتایی از دین دل سرد میشیم، یه وقتایی احساس میکنیم دین گره گشا نیست، یه وقتایی احساس میکنیم دین برای زندگی امروز ما مفید نیست. خلاصه همه این عوامل دست به دست هم میده، احساس میکنیم که شاید دین اون جاذبه لازم رو برای ما نداره، برخلاف اون چیزهایی رو که مبلغان دین به ما گفتن و آیات و روایات به ما گفته. اینها قطعا علل و عواملی داره که امروز با حاجی قرائتی میخوایم در مورد اونها صحبت بکنیم. ما خدمتون هستیم و اون عواملی که شما احسا کردید میشتم.
یکی از عوامل البته زیاده، بعضی عوامل نظری و فکریه، یعنی ازم کج میفهمه، مثل آدمی که مثلا اینه که سرخ میذاره همه چیز رو سرخ ببینه، این گیر تو عینکه، باید عینکه باید داره هر چیز رو رنگ خودش ببینه، وگرنه اگر آدم عینکه سرخ بذاره همه شلغمه رو لبون ببینه، عینکه سبز بذاره همه کاها رو علف ببینه. این دید یه سری افراد کج میفهمن، کج میفهمن. حالا این دید مثلا از خدا شروع کنیم، مثلا سوء ظن به خدا داره، مثلا ازدواج نمی کنه میگه خرجش کنم، اینکه میگه خرجش کنم معنیش اینه که اگر یکی باشم خدا قدرت داره رزق من بده، اما اگر همسر گرفتم دیگه خدا قدرت نداره. ببینید این سوء ظن به خداست. تو قرآن هم یه آیه داریم اظنین بالله ظن سوء، ما سه رقم سوء ظن داریم. سوء ظن به خدا بده، سوء ظن به مردم بده، سوء ظن به خودش آدم خوبه، چون آدم هیچ وقت خودش آدم خوب ندونه، هی بگه که من باید بهدریزی باشم، باید بیش از این کار بکنم، بهتر کار بکنم، اگر درس بخونه بهتر درس بخونه، اگر خدمت کنه بهتر بیشتر خدمت کنه.
این سوء ظن موجب پیشرفت میشه.
این بله، این سوء ظن که آدم هی به خودش هی بده این خوبه،
خوبه.
اما سوء ظن به مردم، بابا مردم چنینن، با این سوء ظن به مردم بده، سوء ظن به خدا بدتره. چه بگیم که مثلا از کجا خدای کار خاک کرد، چجوری میشه، یعنی ایمانمون ضعیف باشه، این سوء ظن به خدا این خیلی مهمه. یا گاهی مثلا میگه دست خداست، قرآن نقل بکنه که میگیم که گفته
ببخشید خواهد یه لیوان آب میل کنید، بله
معمولا اینا که آب میخورن یا سرفه میکنن پشت دوربین میگن معذرت میخوام. مرزی معذرت میخوام یه چیزی بگم. چرا میگم مگه آب خورده گناهه؟ مگه سرفه کردن گناهه؟ نه. پس چرا میگی معذرت میخوام؟ چون در مقابل مردم هستن و مردم منو میبینن با دوستان. اولیا خدا هم میتونه گناه نمیکردن، معصوم بودن، اما هی به خودم گفتن معذرت. چون خودشون در محضر خدا بودن. من وقتی خودمون محض پادراز کردن حرام نیست، ولی وقتی یه عده نشستن معذرت خواهی میکنیم، میگه آقا زانو درد میکنه، عزت پام درست کن. حرام نیست، ولی چون حضور رو حضور محترم میدونی عذرخواهی میکنه. سرفه کردن، آب خوردن تو دوربین، پشت دوربین، یعنی روبرو دوربین.
بله.
گناه نیست، اما وقتی خودمو در محضر شما میذارم میگم معذرت میخوام. حالا اینم مادر
خیلی خوبه، اخلاقیه. آره. اینجا خیلی خوب.
مثلا به افرادی گفته میشد که به فقرا کمک کنید، میگفتن اگر میخواد خود خدا کمکش کنه. انطعم من لو یشاء الله اطعمه، ما غذا بدیم به کسی که اگر خدا خود خودش بهش میده. پس پیداست خدا میخواد اینا قحطی بمونه. خدا خواسته که من مرفه باشم، خدا خواسته که او ذلیل بشه. هیچ حساب نمیکنیم که این امتحانه. میگیم نه خدا خواسته. این کج فکری راجع به خدا یا کج فکری راجع به قضا و قدر. بله مقدرات یا جبر و اختیار، ما خدا همه کاره هست، اما خدا به ما یه اراده داده. من یه مثال میزنم برای جبر و اختیار. همه اینا که من رانندگی گاز و ترمز دارن زیر پاشون، اما یه گاز و ترمز زیر پای مربیه، اون معلمی که به من آموزش میده
برای تعلیم رانندگی
بر. یه گاز و ترمز مداره. من نمیتونم بگم من کاری نیستم. نخیه کاری هستی، تو هم میتونستی گاز بدی هم میتونی ترمز کنه. نمیتونم بگم آدارم، نمیتونم بگم من هیچ کارم، من همه کارم. مثل لامپ، این برقی که اینجا روشنه، ما کاری هستیم، چون سیم کشی کردیم برق روشه کرده.
کلیدش هم دست خودمون.
اما اینطور هم نیست که دیگه دولت بی اختیار باشه. دولت میتونه از مرکزش برق قطع کنه. از تو خیابون، از سازمان، هر منبعی هست اونجا برق قطع کنه. پس هم من اختیار دارم، هم اختیار تمام اختیار من ندارم. این طوریه. به هر حال ما اختیار داریم، قدرت داریم. یا مثلا میگه که چرا خدا همچینه که؟ خدا که میتونه همچی کنه، چرا همچینه که؟ خدا خود شما خیلی کارا میتونه بکنه، میکنیم. مثلا بنده میتونم یقه خودم پاره کنم، دلها پاره میکنم، هیچ وقت کار میکنم، چون حکیمانه نی. من میتونم بزنم تو سر خودم، قدرت دارم بزنم تو سر خودم، آن نمیزنم چون حکیمانه نی. میگه شما هر کاری قدرت داری میتونی بکنی، میتونی پولادو با کبریت آتیش بزنی. میگه ما هر کاری بنده میتونم 5 تا لیوان آب بخورم، خب میخورم.
نه.
میگه ما هر کاری قدرت داریم انجام میدیم. خب خدا میتونه. خدا قدرت چه وقتی اعمال میکنه که حکیمانه باشه. وگرنه خدا میتونه بچه از اول بو علی سینا به دنیا بیاد، دیگه زرج نکشه در سونه. ولی کار حکیمانه اینه که بچه خودش زحمت بکشه بو علی سینا بشه. خدا میتونه بدون کشاورزی میوه‌ها درخت ها میوه بده، ولی حکمت خدا اینه که از مسیر تلاش کار بشه، از مسیر تلاش کار بشه. ما گاهی وقتا مثلا یه دید کجی داریم راجع به جبر اختیار، راجع به قدرت خدا. عرض کنم که
بذار کج فهمی ها در مورد خدا و دین باعث می شود که ما یه وقتا
بخشش اینه. حالا ما خیلی اصلا من 60 و چند تا عنوان نوشتم
که یه وقتا یکی از عوامل.
بله یکی از ما گاهی وقتا بد می فهمیم. یه کسی یه آبکش ورده جلوش به رفیقش گفت آقا من چرا سوراخ سوراخ می بینم؟ گفت من سالمم، این آبکشه رو بردار درست منو بینی، آب چشو باید درست منو. ما گاهی وقتا با یه نگاه دیگه، مثل آدمی که مثلا فکر میکنه اینجا چلو کبابیه، میره تو قهوه خونه میشینه، میگه پس کبابت کو، میگه آقا اینجا قهوه خونه کجا اومده. مثلا اصلا دیدمون نسبت به دنیا، فکر کنیم دنیا آخوره، خوابگاهه، اشرت کده. تا یه جای کم شد چرا همچه شد؟ بابا دنیا دارون بربلای محفوف. و حضرت امیر میگه دنیا خونه رشده، مثل زورخونه. زورخونه با دلا شد، لخ شد، لوی بس، وزنه بالا کرد، ملق زد، اونجا زورخونه. قهوه خونه قنبر که یعنی چه شما به قلیون بکشی که. ما باید حساب کنیم دنیا جای رشده، تو جای رشد دنبال استراحت
نباید
نباید بود. نبود، با جای رشته، مثل پادگان. پادگان جای جستخیزه، کسی باید تو پادگان میگه پس متکا پرش کو، پس تشوتش کو، پس ملافش کو، میگن آقا حواست پرده. ما دنیا رو کج میفهمیم، فکر کنیم دنیا آخوره، فکر کنیم دنیا خوابگاهه، فکر کنیم دنیا اشتکده، با این نگاه فکر کنیم اینجا چلو کبابیه، با این نگاه نیم تو قبل خونه میشینیم. نگاه ها باید درست بشه، نگاه ها باید درسته، دنیا رو درست بفهمیم، آخرت رو درست بفهمیم. یا مثلا فرض کنیم که نسبت به افراد یه دیدای چجوری داریم، بعد تو زغم میخوره.
مثلا
من تازه جوان بودم، نمانده امام شدم در نهضت آبادآموزی.
بله.
خب تو شهر که میرفتیم شبی جای بودم، اونو به صاحب خونه گفتم که شما صبح صدا مزد بره نماز. گفت به 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 به. گفتم چه به به؟ گفت حجت الاسلام نمانده امام بره نماز من صدا شدنم، من بازاری. گفتم آج آقا تو فکر میکنی نمانده امام که شد آدم فنر میشه، یعنی سر خود جواب بره؟ نه، من مثل باقی آدم هم ممکنه خوابم ببره، من خودم نمانده امام، خوابم که نمانده امام نی. این فکر میکنه یه وقتی آدم نمانده امام شد اوتوماتیک همه خصلتاش عوض میشه، همه حالات و شرایطش عوض میشه.
اینجا همون نگاه نادرست.
بله، نگاهی که مثلا ما گاهی وقتا یه کسی توقع داریم که مثلا این عرض کنم بزرگ جنبالی که، بنابراین نگاه اگر درست کنیم خیلی مشکل حل میشه.
بسیار خوب.
بله،
این یک نکته که واقعا نکته راهگشایی هم بود، و اگر این اتفاق بیفته و نگاهمون درست بشه، یعنی در واقع فهم خودمون رو ارتقا بدیم. مورد بعدی چیه جای غلطی؟
مورد بعدی از کنم بزرگ جنبالی که لغت
هر کدوممون یه جورایی با این موارد درگیریم.
بله بله،
یعنی باید همه اینا گفته بشه وقت که وقتایی ما بله. ببینیم مشکل ما کجاست.
از کنم بزرگ جنبالی که حتی تو خونه ها
خب
گاهی وقتا مثلا مرد میاد تو خونه به خانمش میگه چرا این کاری کردی، این کار نکردی. نگاهش به زن اینه که صبح تا الان مثلا ایشون استراحت کرده، میگه پس چرا این کارن. خانم میگه آقا شما میدونی من صبح تا الان چند تا قرص خوردم، میدونی مثلا پام درد میکنه، پلوم درد میکنه، میدونی نمیدونم چی، میدونی. یعنی درک کنیم همدیگه را، درک کنیم همدیگه را، و توقعاتی که مثلا زن از شوهر داره، شوهر از زن داره، اگر توجیه بشیم آروم میشیم. قرآن هم یه آیه داره که میگه و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا. موسی کارهای خضر رو درست درک نمیکرد، خضر یه کارهای میکرد، مثلا خضر رو موسی سوار کشتی شدن، کشتی رو سوراخ که خضر داد آقا کشتی رو گونی آب میاد غرق میشیم. گفت بد نگفتم صبر کن. یه پسر دید کشتش، گفت چرا کشتش؟ گفت بد نگفتم. یه دیوار خرابه رو گفت بیا بنای کنیم، علکی مفتکی هر کاری خیز کرد، چند تا سه تا کار کرد. موسی تحمل نکرد، آخرش گفت بشی برات بگم. اما سفینه کشی که سوار کردم دلیلش این بود، اما الغلام دلیلش این بود، اما نمیدونم دیوار، اما الجدار دلیلش این. توضیح که شد گفت خود حالا قانع شدم، حالا قانع شدم. عرض کنم بزرگ جنبالی که ما گاهی وقتا به خاطر نمیدونیم معنای کلمه رو نمیدونیم. مثلا در لغت شناسی خیلی یکی از کارهایی که ما طلبه ها باید بکنیم اینه که لغت ها رو درست معنا کنیم. مثلا عزاداری یعنی چه؟ معنا کنیم عزاداری خوب یعنی چه؟ عبادت یعنی چه؟
خود دین یعنی چی؟
تقوا یعنی چه؟
بله.
صبر یعنی چه؟ دعا یعنی چه؟ دختری تو حرم امام رضا بود به من گفت تو سهل، گفت حاج آقا سوال. گفتم بفرما. گفت هر چی من متوسل میشم امام رضا گوش به حرفم نمیده. این نگاهش اینه که امام رضا نوکر اینه. یعنی اگر مثلا 5 میلیون آدم برن، 4 میلیون، 2 میلیون کمتر بیشتر برن محشر، هر کدومی هم 5 تا گرفتاری دارن، یعنی میلیون ها، یعنی امام رضا بود نوکر همه اینا باشه، نمیشه که این نظام هستی به هم بخوره. بذار یه مثال بزنم. من یه سهم هم دارم میذارم تو کله شما، تو کله شما میشکنه. شما میگی آقا خدا نمیتونست این سنگه رو پنبه کنه نزدیک پیشونی ما این سنگ پنبه بشه که پیشونی درد نیاد. چرا میتونه؟ خواهی گردانش سنگا پنبه بشه، پنبه ها سنگ بشه، نمیتونست استخون ما چدن بشه که دردم نیاد. ببینید نمیتونست دست ای خوش بشه. بله همه کارا میشه.
وقتی نظام هستی مختلف
میشه. باید همه چیز به هم بخوره.
بله. دیگه سنگ و سنگ بنده.
بله یعنی باید همه چیز به هم بخوره.
بله.
یعنی هیچ چیز سر جاش نیست. سنگ باید سنگ باشه، پیشونی باید پیشونی باشه، ضربه باید ضربه باشه، اثر ضربه باید بذاره. اینا گاهی وقتا توقعات داریم که خداوند نز... یه قصه نقل میکنن که یه بچه‌ای تو امتحان جغرافی چرت و پرت گفت. مثلا گفت کوه ایمانیا گفتن سبزواره. گفت اقیانوس اطلس گفت مثلا مراغه. یه چیز پرت و پلا است. آمد تو خونه و دید غلط معنی کرده، شروع کرد رفت تو اتاق داره بست و گفت خدایا کوه ایمانیا رو بذار سبزوار، اقیانوس اطلس رو بذار مثلا. مادرش گفت چی میگی؟ گفت دعا میکنم. گفت چه دعایی میکنی؟ گفت آخه من غلط کردم، حالا به خدا میگم بیا درستش کن. گاهی اصلا نگاهمو به دعا فکر کنم معنای دعا اینه که همه غلطامو اصلاح بشه،
چون معنای دعا رو درست نفهمیدی، معنای توسل رو درست نفهمیدی.
بله این درسته. ولذا هرچی هم میگذره نیاز ما به اسلام شناس بیشتر میشه. خیلی ما نیاز داریم به اسلام شناس، یعنی واقعا و به شدت نیاز داریم. من چند ماه پیش بود تلویزیون شبکه یک گفتم که آقایونی که پسری دارن و پسره زور نه، باید علاقه باشه. اگر پسره دارن که علاقه داره به طلبگی بفرستیم طلب بشه. ما خود ایران شاید 100,000 اسلام شناس کم داریم. حالا اگر خواسته باشیم مکتبونو به دنیا صادر کنیم که باید میلیون ها اسلام شناس داشته باشیم. و با این وضع موجود ما باید حالا اسلام شناس معنیش که روحانی هم بشه، به هر حال با اسلام آشنا باشه، یعنی قرآن رو بفهمه، نهج البلاغه رو بفهمه، اطلاعات اسلامیش بالا باشه، ولی حالا
دین رو خوب بشناسه،
دین رو خوب بشناسه.
منتقل بکنه.
چون به خاطر بعد اخو تو این جاهلی هم شیادا و رندا استفاده میکنه. مثلا حالا امروز روز تولد امام حسن عسکریه، این جنایتکارای وهابی مرقد امام عسکری رو منفجر کردن. دو تا امام توی از ذری هستن و دو تا بی بی. همونجا گفتن خب میگه امام زمان زنده نیست، شما که میگید امام زنده، قبر پدرش رو منفجر کردن. خب بیاد دست بیگامون توقعی داری. خود امام حسین رفت زیر سما اسب. بنا نیست که اینها کاراشون رو رو معجزه و اینها حل کنن، وگرنه امام حسین میتونست نفرین کنه، یزیدی ها نابود بشن. میتونست به همین تو که موسی عصاش به زمین آب در اومد، میتونست با معجزه از زمین آب در بیاره. یعنی بنا نیست امامان ما زندگیشون زندگی استثنایی باشه. باید همون دردها، غصه ها، تشنگی ها، زخم ها، مجروحیت ها، بیماری ها، بیپولی ها، دلواپسی ها، هر چی غصه مردم دارن باید امامان هم داشته باشه. اگر اینا خواسته باشن غصه هاشون رو با دعا و معجزه حل کنن که دیگه برای ما امام نیستن. خب خودشون مشکلات خودشون رو با دعا حل میکنن. وقت به من میگه صبر کن، باز وقتی میگه صبر کن خودشم صبر کرده باشه، برو جبهه، هم خودشم رفت جبهه. یعنی اگر امامان ما خواسته باشن کاراشون رو با معجزه و دعا و علم غیب حل کنن، دیگه برای ما الگو نیستن. ما 4 رقم تبلیغ داریم: تبلیغ سمعی نوار،
بله،
سخنرانی، تبلیغ بصری فیلم، سمعی و بصری باز تلویزیون، تبلیغ عملی. مهمترینش تبلیغ عملیه، یعنی آدم با عمل کسی رو، نه با سخنرانی و فیلم، عملش اثر
به غیر السنت،
به غیر السنت.
بله.
ما باید معجزه امامان ما و پیغمبران ما باید تبلیغ عملی کنن. تبلیغ عملی که خودشون چشیده باشن. علم یجد که یتیمن و آوا، ببین خودت یتیم بودی یا پیغمبر خودت یتیم بودی، پس مزه یتیم رو چشیدی. حالا که چشیدی فعمل یتیم ها فراتقد،
پس زندگی استثنایی داشته باشن.
زندگی استثنایی داشته باشن برای ما مبلغ عملی نیستن، فقط حرف میزنن. میگه برو جبهه، خودش نمیره. میگه تشنگی صبر کن، خودش میگه داغ دیده سبک خودش حاضر نی داغ ببینه. باید تمام مصیبت‌های ما رو داشته باشن تا برای ما الگوی عملی باشن. مثلا ما حضرت زهرا رو بسد نقشش چیه؟ چون حضرت زهرا سلام الله علیها تا باباش بود تابع باباش بود، بعد از بابام تابع شوهرش شد، پس هیچ وقت مستقل نبود، تا پیغمبر بود پیرو پدرش بود، بعدم پیرو شوهرش بود. ولی 14 تا یه زن ملازم داشتیم، 14 معصوم. اگر 14 تا مرد بودن این زنا میگفتن قربونش برم، این 14 تا مردن خبر از دلمان داشتن، میگفتن بچه داری، شوهر داری، خونه داری. این همه تکلیف زن سخت شده چون یه چو زنه بودن که بچشن به زمانو. ولی بعد یه زن باشه تا وقتی میگه شوهر داری میگیم ببین زهرا رو بچه داری، ببین زهرا چه بچه‌ای تربیت کرده، خانه داری، ببین تو خونه با کنیزش هم کارا رو تقسیم میکنه. این باید یه الگوی عملی باشه.
بسیار خوب. تا اینجا این مواردی که شما اشاره کردید بهش به نوع نگاه ما و به فهم ما برمیگشت. داریم با جای قرائتی در مورد اینکه وقتایی ما از دین اون لذتی رو که باید ببریم نمیبریم، به وقتای دین اون جذابیت رو برای ما نداره، وقتای گره گشانی صحبت میکنیم. یه نکته هم که از جای قرائتی اینه که یه جاهایی متاسفانه رفتار دیندارهای ما منطبق بر قول و اعتقاداتشون نیست. این هم یه جاهایی ما رو دل سرد میکنه، اینطور نیست؟
بله، ببینید ما روایت هم داریم که دین رو از مردم نگیر، از عقل و وحی بگیر. یعنی یه کسی دینش از من بگیره تا من طبق سلیقه‌ش هم متدینه. اگر یه کاری کردم که طبق سلیقه اون نبود، مثل بعضی ها مثلا پشت سر یه پیش نماز نماز نمیخونم، میگیم چرا؟ میگه خط سیاسیش با ما یعنی به اون کسی باید رأی بده که من میخوام رأی بده. اگر ای به کاندیدای دیگه رأی بده من دیگه اقدام نمیکنم. ببین این اصل براش نفسشه،
خودشه، نه دیگه.
اتخذ اله و هوا. میگه هر کس کاندیداش مثل من بود بهش اقدام میکنم، اگر کاندیداش کسی دیگه بود اقدام میکنم. وان که هیچ ربطی نداره عدالت به این که من به کی رأی بدم. بالاخره وقتی افراد رو شورای نگهبان اجازه داده که اینا لیاقت دارن، دیگه حالا من میخوام به آقای الف رای بدم و آقای بی، چه کار به عدالت داره؟ عدالت یعنی گناه کبیره از من ندیدی، نه گناه کبیره نکرده باشم، از من گناه کبیره ندیدی. ممکنه من خودم گناهان زیادی از خودم سراغ دارم، اما شما که ندیدی، شما که ندیدی میتونه پشت سر من نماز بخونه.
اینجا مبنای عدالت نباید بشه خودم و سلیقه
من. بله، ما الان مبنای عدالت خودم میدونیم، مبنای عدالت خودم میدونیم. خب این جا گیر میکنیم. یا مثلا فرض کنید که حتی در حوزه و دانشگاه اصلا علم را یه چیزای دیگه میدونن، اصلا خیلی چیزا رو علم نمیدونن. میگه مثلا این کتاب این درس، میگه ها اینا که علم نیست که، برو دنبال مباحث علمی. به خود من خیلی گفتن وقتی مباحث، من یادم نمیره که مباحث المیزان داشتیم، جوان بودم شاید بله زمان طاغوت، با هم رفیقمون مباحث المیزان داشتیم، مباحثه میکردیم، یکی زمان نگه گفت چیه میکنید؟ گفتیم تفسیر مباحثه میکنیم. گفت تفسیر؟ برو مشغول مباحث علمی باش. گفتم قرآن علم نیست، ببینید آخه کج میفهمه، قرآن رو علم نمیدونه، نهج البلاغه رو علم نمیدونه. یا مثلا در دانشگاه میگم مثلا که اینها از نظر علمی خیلی فکر میکنه که هر چی خودش میفهمم فکر میکنه علمه. دروا نمیکنیم که بابا غیر از اینم علم هست، غیر از اینم علم هست،
مبناها رو میریزیم به هم دیگه.
بله، گاهی وقتا معنی علم چیه؟ بنده رفتم خدمت علامه طباطبایی، گفتم که جوان بودم، گفتم که قرآن یه آیه داریم انما یخشى الله من عباده العلماء، آیه قرآنه.
بله،
یعنی عالم خوف و خشیت الهی داره. بله، گفتم من اول تلویزیون سر نماز گریه میکردم، یک حالی داشتم، نمازی با حالی میخوندم، حالا باسواد شدم، حواسم پرت. پس این آیه چی میگه؟ انما یخشى الله من عباده العلماء. علامه فرمود اینهایی که ما میخونیم خیلی داشت علم نیست، حفظ اصطلاحه، اصطلاح حفظ میکنه، علم نیست. اگر علم باشه عشق شما زیاد میشد. حدیث هم داریم امیرالمومنین فرمود ثمرت العلم العبودیه. من این از حاج احمد آقا خدا رحمتش کنه شنیدم، که امام اول اشکاشو با دستمال کاغذی پاک میکرد، بعد با پارچه، آخر عمرش با حوله. یعنی هر چی به خدا نزدیکتر میشد تضرعش بیشتر میشد. مرحوم کوثری میگفت گاهی وقتایی که من روز عاشورا برای امام روزه میخونم، امام میگم بیا یه روزه دیگه بخون خونه ما. این روزه حسینیه بود، بریم خونه ما یه روزه. میگفت میرم تو اتاق، میگفت میرفتم تو اتاق روزه که میخوندم امام یه جوری دیگه گریه میشه. ببینید اونها که وصل شدن اشکشون زیاد شده، ما چه وصل نشدیم چهار تا اصطلاح یاد میگیریم فکر کنیم دانشمنده. مشکل اینه که ارزانم بعدم خیلی چیزا واقعا ببینید شما چجوری بگم، شما لامپو که روشه کردی لامپ نوره اما خیلی ستاره رو دیگه نمیبینی. شب یه لامپو تو حیات روشه کن نوره، اما این نوری است که جلو نورای دیگه رو میگیره. اگه میخوای ستاره ببینی این نور رو خود تو خاموش کن چه ستاره زیاد میبینی. گاهی وقتا العلم نور و العلم حجاب، مثل این چراغ، چراغ هم نور هم حجابه. نوره چون خودش چراغ برق میده،
بله.
اما حجاب یعنی یه سری نگاه، نگاه. من حالا هی متاسفانه هی من میکنم، معذرت میخوام، غرض نیست، یادم میاد دادم به غرض یه کلاغ گفتم برای یه بچه کلاغ خوشگل بیارم، بچه خودش آورد، چون دیگه حالا اینم شاید نفس
بشه.
عرض کنم به حضور شما که یه جای زمان شاه یه شهری سخنرانی میکردن. خب زمان شاه آخوند تخت سیاهی نبود، ما درخشیدیم. اون شهری که رفتم حتی سینمای زمان شاه خلوت شد، گفتن شیخ اومده بریم چی میگه. یه جوان اومد و دید جمعیت نشستن یه خورده گوش داد به حرف منو. تصادفاً اون شب علمای شهر هم اومده بودن، یه مش آیت الله پیرمرد اومده بودن تو جلسه ما. این جوانه بحث منو که دید یه فریادی که گفت آقا یه قرائتی، این حرفی که تو امشب برای ما گفتی یا عمری این آیت الله به ما نگفته بودن. من موندم چی بگم، بگم خفه شو یه جوان احساساتی داغون میشه، بگم درست میگی علما داغون میشن، چی به اینا بگم خدایا. رسم ما آخونده اینه که وقتی نمیدونیم چی بگیم میگیم دو تا صلوات خط کن که تو این صلوات فکر کنیم. حالا ما ممبری که نمیدونیم بگیم صلوات، گفتم سب کن ما تخته رو پاک کنم، پشتم کردم به هوایی که تخت سیار پاک کنم، گفت خدا حالا من بگو من چه کنم. حالا خودت بودی چه میکردی؟ من چه کنم الان؟ چی بگم؟ یه سم بگم چند تو پیرمرد آیت الله محترم یه سم بگم اون احساساتی. خیلی خدا کمک. یه چیزی به ذهنمون رسید که برگشتم گفتم که این جوانی حرفی که زد، مثلا این جوان مثلا کسیه که بیاد توی سالون بگه ای لوستر، ای لامپ، درود بر تو شیشه. این برقی که به ما میدی یه عمری آهنای تو سقف بالا سرمون برق به ما نده، زنده با تو شیشه. بابا شیشه برق میده اما شیشه وصل به هم آهنه.
چه خوب.
بنده طلبم بلبل زبون میکنم پلو همین آیت الله دست موندم.
خیلی خوب.
این آیت الله مثل آهنه تو سقف پیدا نیست. وقت تو شیشه منو میبینی برق میده به به میگی. شما بگو آقای غلطی اگر حرف میزنی کجا درس خوندی، بگم پلو همین آیت الله. خیلی جمع شد. البته
جواب خوبی دادی.
اما خودم نبود. هر وقت کار خوب میشه از خداست. یه آیه داریم تو قرآن میگم ما اصابه که من حسنتن فمن الله. اگر یک کار خوبی کردی از خداست. ما اصابه که من سیئتن فمن بدی از خودت. مثل کره زمین. کره زمین دور خودش میگرده، دور خودش هم میگرده. کره زمین هم دور خودش میگرده هم دور خودش. بله. همیشه یه جاش روشن یه جاش تاریکه. هر جاش روشن از خورشیده. هر جاش تاریک از خودش.
از خودش. چه خوب.
ما هم کاری که میکنیم هر جاش خوبه از خداست. حدش خرابه از خودمونه.
بسیار خوب. به دو سه مورد خوب اشاره کردی. حالا این مورد آخری که من اشاره کردم رو جمع بکنی بعد ان شاء الله به قروزانمون برسیم. داشتم عرض می‌کردم که یه وقتایی رفتار متدینین ما رو از دین دل سرد می‌کنه. مثلا امام جماعت مسجد ماست، بد اخلاق متأسفانه خدای نکرده. یا مثلا یه کسی که خیلی هم احساس می‌کنیم انسان متدینیه و اصلا با دینداری رو می‌شناسیم، وقتی سلام میکنیم جواب سلام ما رو نمیده. اینجا میشه که سریع ما میریم سراغ دین و از دین دل سرد میشیم. اینجا با چی کار بکنیم آقای قرعتی؟
اصلا یک کسی یک کتاب نوشته، اسم کتابش اینه الاسلام و شیعون و المسلمون شیعون آخر.
اینا از هم جدا کرده. آره.
خدا رحمت کنه دکتر بهشتی از آلمان اومده بود.
خدا رحمت شو کنه.
رفتم خدمتش گفتم شما برای جوانای آلمان چی میگفتی؟ گفت چطور؟ گفتم منم کارشون جوانا رو جمع کردم میخوام نم برای جوانا کارشون چی بگم. یه 20 نفر تو اتاق بودن خندیدم که جوانای آلمان و اروپا چقدر به جوانای کارشون. من فکر کردم سوالم بی خود بود، هم دارم به من میخندن. خندیش که توشد آقای دکتر بهشتی خدا رحمه، گفت خنده آقایون خیلی به جان نبود، سوال این شیخ درست بود، این طلبه. بعد گفت آقای قراتی، نیازهای همه جوانهای دنیا یکیه، کاشان و آلمان و آمریکا و اروپا نداره، فقط شما در تبلیغ دو تا کار بکن اسلام پیش بده. یکی خرافاتی که به اسلام اضافه شده از اسلام داره، یکی از موانعی که انسان تو ذوقش خرافاته. یه حقیقتیه، مثلا ببینید همه یه معده ها آب میخواد، اگر دیدی کسی آب نمیخوره پیداست یه پشفته دوش خاکی کاهی. این خرافات که اومد اینجا مثل مگسه که میفته تو آب، اگر دیدیم آب نخورد نگیم فلانی آب نخورد، آب میخواست. یه چیزی بدعتی اضافه شده، یه خرافه اضافه شده.
ببینید اشکالش چی بود؟
ببینید اشکالش.
بله.
پس خرافات از اسلام جدا کن، اسلام پیش بره. یکی. دوم این که عمل مسلمان از اسلام جدا کن. چون خوب که از اسلام گفتی که رشوه حرامه، رشوه دهنده گیره، رشوه گیرنده گیره. میگه پس چرا تو بعضی جاها رشوه هست؟ بگو من اسلامو میگم، کار به مسلمان ندارم. اسلام میگه دروغ بده، حالا این دروغ میگه اونم دروغ میگه اونم دروغ میگه، خب
اینو پای اسلام نذاری،
اینو پای اسلام نذاری. بله اینو پای اسلام نذاری. ممکنه تو یه جایی همه ادعای اسلام کنن، هیچ کارشون هم با خطکش اسلام تطبیق نکنه.
بله
ما ملاکمون ولذا گفتن که کتاب الله و اطرته، قرآن و اهل بیت. شما خطتون از قرآن اهل بیت بگیرید، تازه اهل بیت گفتن خطمان هم از قرآن بگیرید. اگر یه چیزی از ما شنیدید با قرآن متر کنید، اگر طبق قرآن بود عمل کنید، اگر یه چیزی ما گفتیم تضاد داشت با قرآن اونم پرت کنید. یه محور، یعنی یک محور سنگینی، یه محور اصلی ما باید داشته باشید.
بسیار.
عمل مسلمان ها غیر از خود اسلامه، خرافات غیر خود اسلامه، اینا مسئله است که باید دقت بشه.
بسیار خوب. آه خیلی ممنون، متشکرم آقای قرائتی. حالا انشالله برمیگردیم و ادامه بحث و خدمت آقای قرائتی خواهیم بود. به قرار روزانه‌مون میرسیم. تلاوت آیات نورانی کلام وحی رو امروز خواهیم داشت. صفحه 243 قرآن کریم، آیات 64 تا 69 سوره مبارکه یوسف در سمت خدا امروز تلاوت میشه. و چقدر خوبه که ثواب تلاوت این آیات نورانی رو هدیه بکنیم به روح بلند و ملکوتی امام حسن عسکری علیه السلام که امروز روز میلادشون هست. عید میلاد انشاءالله مبارکتون باشه. برمیگردیم همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولم دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرج. ما مهمون داریم اینجا، مهمون آخونده کبوتر امروز اومده توی استودیو ما. به قول آجای فرحزاد به فال نیک میگیریم حضور این کبوتر رو داره. آجا دونه هم میخوره و حالا آجا میخوان نکته رو بگن، ما میشنویم آجای برد.
دوستان هی ناراحت هم که این کبوتر از کجا اومده، چه بهش کنیم؟ میتونم برش کنیم. خب اینم طبیعی تره، اشکال کنده. بله، این از همین نکته زدن این یاد یک حدیثی افتادم که یکی سه آمد نماز بخونه، سجداشو تون تون حضرت اومد نقره که نقره غراب، مثل پرنده نک میزنه، مثل کلاغ نک میزنه.
خیلی اونجوری نباید باشه،
یعنی مثل این نباید میشون نک بزنیم. سبحان ربی الاعلا و بحمده، ایشین درست نقره که نقره الغراب. و این یک
بسیار خوب، این هم نقطه ای که آجای برد.
بله، یکی دیگه این که حیوان ها هم دست کم نگیریم. یه بحثی درست کردم 30-40 مورد که حیوان ها بشر رو نجات دادن. مثلا آدم دو تا بچه داشت، حابیل و قابیل، یکی رو کش رو حسادت فکری بشه بش کنه، اینطور دوشش گرفت میکشیدش. مثلا یک کلاغ آمد یه چیز فبعث الله و غراب، و قرآن میگه یک کلاغی آمد زیر خاک چیزی رو پنهان کرد، بهش الهام داد که تو هم مرده تو
اینجوری دفن
خاک کن. بله، همین هواپیمایی که ساخته شده بر اساس پرنده ها ساخته شده. یعنی تمام اصول یک پرواز که تو بدن پرنده هست از رو اقتباس کردن، کپیه بود با تکنولوژی هایی که دارن. یعنی این پرنده ها
30-40 مورد از اینا رو شما
بله جاهایی که بله بله خیلی تو قرآن داره. مثلا خود عنکبوت پیغمبر حفظ کرد، خود هدهد دو تا سفر رو به کشور مسلمون شد. نه چیزی نگاهامون هر چیز هم مقدسه. قرآن میگه همه چیز مقدسه، همه چیز، این همه چیز وابسته به قدرت الهی است،
چون حکیم مخلوق خداست.
و ما
نکته قرآنی این صفحه،
این آیه که خونده شد، یه آیه داریم تو این صفحه که خونده شد، یا یه یک درسی است برای همه.
4 دقیقه وقت داریم مجاوره برات.
4 دقیقه خیلیه.
میشه خوب الحمدلله.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقال یا بنی، یا بنیه لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه. حضرت یعقوب به بچه‌هاش گفت که دفعه بعد که می‌خواستن برن تو پایتخت، لا تدخلوا من باب واحد، از یه در نرید، از ابواب مختلف برید. این چی به ما میگه؟ این میخواد بگی که یک یوسف اینا میخواستن بره، یک یوسف میگه که از همه درا بروید. ها حالا اگر ما یوسف هایی که تو خیابون و بازار هستن میخوایم همه یوسف ها رو جذب کنیم، وقت میتونیم از یک راه برویم؟
نه،
باید از راه مختلف. بعضیا از راه شعر جذب میشن، بعضیا از راه فیلم جذب میشن، بعضیا از راه گفتگوی خصوصی جذب میشن، بعضیا از راه مهمانی جذب میشن. یعنی الان دشمنان ما از هر دری وارد شدن، حالا وام دادن، آزاد کردن مسائل جنسی، ایجاد جاهای رفاهی و خوشگذرونی، یعنی برای که جوانا رو به سمت خودشو بکشن چندین راه از هر راهی وارد شدن
و میشنن جا فکر میکنن،
میشنن فکر میکنن. من رفته بودم آفریقا، دیدم که عروسک ها همه عروسک سیان، چون ها سیاه پوستن عروسک هاشون هم
سیاهه.
ولی اون عروسک های سیاه رو بیدن تو بازار ایران کسی نمیخره. یعنی حساب میکنن که این با چه چیزی جذب میشه. این که ما دستگاه های تبلیغاتمون، حالا یه کاری که صدا و سیما کرده که یه شبکه بیشتر به ورزش، یه شبکه بیشتر مال کودک، یه شبکه مال عموم، این کار خوبیه. خیلی وقتا انسان مثلا تو این رشته ذوق نداره. داروین در دو تا رشته شکست خورد. بابای داروین هم پزشک بود هم آخوند، یعنی کشیش مسیحی بود. در رشته پزشکی شکست خورد، در رشته روحانیت مسیحی هم شکست خورد، رفت دنبال علوم طبیعی، در اونجا درخشید. داریم که اگر یه وقت وضعتو برگشت نگید من بدبختم، من ورشکست شدم، تصادف کردم، شغلتو عوض کن. حدیث داریم که گاهی وقتا انسان در یه رشته شکست میخوره، شغلش عوض کنه خوب میشه. یه کسی در یه محله گیره، خب پاشو برای محله دیگه.
اون هجرتی که شما بارها
همون هجرت کردید، بله. یعنی لا تدخلوا من باب واحد، ید الله مبسوطه، دست خدا بازه. اینه که ما برای هدایت گاهی وقتا مثلا فکر میکنه که اگر بچهش بزنه تربیت میشه، یکم فکر میکنه هر چی به بچهش پول بده بچهش تربیت میشه.
ما باید راهشو پیدا بکنیم، بعد
همون راه کار بشیم. لا تدخلوا من باب واحد.
بله.
شما
خیلی ممنونم. ما وقتمون تموم شد که باید خداحافظی کنم. من عذرخواهی میکنم، ان شاء الله هفته آینده این بحث رو با جای قرائتی ادامه خواهیم داد. خیلی ممنون از توجه شما. حاجا دعا بکنند و همه ما آمین بگیم ان شاء الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. خدایا به آبروی امام عسکری که امروز روز تولدشه و امام زمان علیه السلام، به ما توفیق بده حق را درست بشناسیم و خالصانه برای همیشه پیروی کنیم، باطل را هم درست بشناسیم و با تقوا برای همیشه از دوری کنیم. در فهم حق و باطل ما رو به خودمون واگذار نکن و سردرگم قرار نده. همونی که در دعا میگیم اهدنا الصراط
المستقیم. بسیار ممنون، متشکرم. خیلی ممنون از توجهتون. عید میلاد انشالله مبارکتون باشه، انشالله بهترین ها امروز نصیبتون بشه. و باز هم آرزو میکنم که عیدی امروز ما ظهور فرزند امام عسکری علیه السلام باشه، امام زمانمون. گفت 11 پله زمین رفت به سمت ملکوت، یک قدم مانده زمین شوق تکامل دارد. فردا انشالله خدمتتون خواهیم رسید با حضور آقای حیدری کاشانی. حسن ختام برنامه امروز ما صلوات بر امام حسن عسکری خواهد بود. در پناه خداوند متعال باشید. خداوند پشت و پناهتون. خیلی ممنونم از حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على الحسن بن علي بن محمد البر التقي الصادق الوفي النور المضي خازن العلم والمذكر بالتوحيد وولي امره وخلف أئمة الدين الهدى الراشدين والحجة على أهل الدنيا فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحجتك وأولادك